بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 12 درس متافیزیک عمومی در غرب با موضوع هگل و مسئله شکاکیت. من مقدمتا پیش از مقدمه درس دو تا تذکر ضروری رو بدم. یکی این که تکلیف درس رو من قبلا اعلام کرده بودم بسته به شرایط و بازگشایی و عدم بازگشایی دانشگاه ها در مورد نحوه تحویلش اطلاع رسانی میکنم و تو تصمیم میگیرم اطلاع رسانی میکنم. با توجه به اینکه دانشگاه تا 30 فروردین قطعا تعطیله و بعدش هم بعیده که حالا بازگشایی بشه و ما کلاس حضوری داشته باشیم، یه همین سایت یادگیری مجازی دانشگاه من برای همون هفته تحویل تکلیف یعنی 20 تا 26 یه تکلیفی قرار دادم که اونجا شما میتونید فایل PDF تکلیف رو قرار بدید. از روز 20 هم این باز میشه، روز 19 از روز 19 شما بهش دسترسی دارید تا ساعت 11 شب روز 26. پس نحوه تعیین تکلیف به صورت در واقع قرار دادن فایل توی سایت آموزش مجازی. روش‌های دیگه که بخواد حالا ایمیل کنید یا تلگرام کنید و اینا، یه مشکلی داره، اونم این هستش که اینا چون زیاد میشه یه مقداری جمع‌آوریش خودش یه مسئله میشه، ولی خب اونجا روش خوبیه، همه یک دست یه جا قرار میگیره. بنابراین حالا زحمت بکشید و فایل های PDF رو اونجا انشالله تا روز 26 قرار بدید، از 20 هم دسترسی باز میشه. این نکته. نکته دوم این که من امروز انشالله قصد این هستش که این بحث عقل پدیدارشناسی رو تموم بکنم و فردا یه جنبندی در مورد پدیدارشناسی داشته باشم. طبیعیه که دیگه نمیتونم کل پدیدارشناسی رو برای شما توضیح بدم، برنامه درس همین نبوده. خب اگه در واقع بخوایم بریم روی جزئیات بحث پدیدارشناسی، خودش تقریبا یه ترم درسی رو میطلبه و برنامه ما این نبود. بنابراین دیگه من از باقی جزئیات بحث پدیدارشناسی صرف نظر میکنم، فردا صرفا یه نتیجه گیری از بحث پدیدارشناسی انجام میدم تا متوجه بشیم در واقع بحث پدیدارشناسی در کلیت بحث هگل چه جایگاهی داره و چه نتیجه‌ای از این بحث میتونیم بگیریم برای ورود به سایر مباحث. پس امروز و فردا در واقع بحث مورد پدیدارشناسی خواهد بود. انشالله اگه مشکلی پیش نیاد من بتونم طبق اون پیشبینی خودم جلو برم، از دوشنبه هفته آینده ما وارد بحث دیالکتیک عقل و محض بشیم. دیالکتیک عقل و محض البته باز بحث مفصلیه، طبیعتاً چالش‌های تفسیری خاص خودشو داره، رو اونم میشه نکات مختلفی گفت. من در حدی که حالا باز به کار بحث خودمون یعنی حالا بحث هگل و مسئله شکاکیت بشه به اون میپردازم و بعد از اون وارد بحث نقد سوم میشم و انشالله بعدش دیگه یه مقداری در مورد علم منطق هگل صحبت میکنیم که دیگه فکر میکنم شاید مثلا حالا حدود 4 یا 5 جلسه دوباره مجددا برگردیم به هگل. این در واقع اجمال برنامه ما تا آخر ترم خواهد بود. برای هفته آینده در نظر داشته باشید که ما وارد بحث دیالکتیک عقل و محض خواهیم شد. اما این بحثی داشته باشم مقدمتا در مورد این که این مبحث عقل و فصل عقل در پدیدارشناسی به دنبال چیه و بعد حالا برگردم دوباره روی متن این رو تطبیق بدم. اینها ما پیشتر بیان کردیم تو همون مقدمه بحث پدیدارشناسی. بحث عقل گفتیم که وقتی یعنی تو این مواقف سگانه‌ای که بود، یعنی آگاهی، خودآگاهی و موقف سومی که عنوان کلی نداره، 4 زیر عنوان داره، عقل، روح، دین و دانستن مطلق، در گذار از عنوان یا سرفصل کلی خودآگاهی به اون خدمتتون عرض کنم بخشی که خودش عنوان کلی نداره ولی زیر عنوانش عقله، ما به اون موقف رسیدیم که موقف فلسفه حقیقیه، یعنی وحدت سوژه و ابژه. اینو قبلا عرض کردم که در فصل اول تا سوم کتاب تحت عنوان کلی آگاهی، آگاهی ابژه رو به عنوان یک امر حقیقی داره درک میکنه و معرفت باید بر یک اوجه مستقل تطبیق بکنه. در مرحله خودآگاهی این نسبت وارونه میشه، یعنی آگاهی به جای اینکه یه اوجه مستقلی رو به عنوان امر حقیقی درک بکنه، خودش رو به عنوان امر حقیقی درک میکنه. به همین خاطرم عنوان خودآگاهی یکی از در واقع توصیفاتش وحدت حقیقت و یقین بود. آگاهی خودش رو به عنوان امر حقیقی درک میکنه و اشیاء برای آگاهی تحقق دارد. در انتقال به مرحله عقل به همون نقطه نظر مطلوب هگل میرسیم. در اینجا اون چیزی که در واقع هگل تو این سیر دیالکتیکی آگاهی داره ثابت میکنه این هستش که امر عقلانی بر جهان حاکمه، یعنی ذهن انسان، و امر انسانی بر جهان مستقل از ذهن انسان حاکمه. یعنی ما به یک سنخیتی میرسیم بین عقل انسانی و جهانی که پیش روی انسان قرار داره. منتها نحوه حضور عقل انسان و مشابهت امور به عقل انسان متفاوته. این نکته خیلی مهمی که وجود داره و همین هم نشون میده کتاب پدیدارشناسی کتاب منطبق با مواقف تاریخ نیست. همین مواقف خدمتتون عرض کنم که بخش عقل، البته قبلی‌هاش هم اینطور بود، یعنی شما اگه دقت بکنید بحث نیرو و فاهمه که کاملا یه بحث مدرنی بود پیش از بحث خاجر و برده و نمره واقعیگری و اینها قرار میگرفت، ولی اینجا هم باز همین رو میبینیم. عقل در همین بحث دیالکتیک عقل کتاب پدیدارشناسی ترتیبی که داره خیلی قابل توجهه. اول خودشو در علوم تجربی داره جستجو میکنه، بعد در طبیعت ارگانیک و حتی ریخت شناسی استخوان‌های انسان که حالا بحث جمجمه شناسی و ریخت شناسی رو هگل مطرح میکنه، و بعد از این وارد بحث خدمتتون عرض کنم جهان اخلاقی میشه. با جهان اخلاقی که هگل داره مطرح میکنه، اینو باید حالا آخر بحث من یه توضیح در موردش بدم، این جهان اخلاقی با جهان اخلاقی مدرن یه تفاوتی داره. جهان اخلاقی مدرن و جهان اجتماعی مدرن زیر سرفصل عقل بحث میکنه، زیر سرفصل اسپریت بحث میکنه، زیر سرفصل روح بحث میکنه. یعنی این جهان اخلاقی که داره توی بخش در واقع عقل مطرح میکنه در واقع جهان اجتماعی پیشا مدرنه. پس دقیق بفرمایید، به لحاظ سیر دیالکتیکی آگاهی علم مدرن، حالا فیزیک، شیمی، مکانیک، حالا مکانیک و شیمی باید بگیم نکنه فیزیک نه، مکانیک و مغناطیس و در واقع زیست شناسی که حالا علوم مدرن محسوب میشن، خصوصا حالا اون مکانیک و مغناطیس، اینها پیش از جهان اجتماعی پیشا مدرن دارن قرار میگیره. و خب خود این نشون میده که در واقع سیر پدیدارشناسی با سیر تاریخ منطبق نیست. در واقع داره، یعنی مسئله هگل این است که کدوم یکی از مراتب آگاهی که در تاریخ هم البته حتما مساقی دارن نسبت به برخی مراتب دیگه تقدم یا تأخر دارن، و این تقدم و تأخر با تقدم و تأخر تاریخ منطبق نیست. اما این سیر چطور رخ میده؟ خود این سیر در واقع ظهور عقل در جهان، یا در واقع یا اینکه عقل خودش رو در جهان درک بکنه چطور رخ میده؟ تمام مسئله از نظر هگل اینه که مرتبه کمال عقل غایتمندیه، یعنی فعالیت غایتمند، و ما تو این سیر که داریم حرکت میکنیم، یعنی از مکانیک حرکت میکنیم به زیست شناسی، از زیست شناسی به جمجمه شناسی، از جمجمه شناسی به جهان اخلاقی، همینجور ظهور این غایتمندی داره چی میشه؟ شدیدتر میشه. یعنی شما در مرتبه طبیعت غیر ارگانیک آنچنان ظهور غایت رو ندارید. در واقع مسئله این است که عقل خودش یک حقیقت غایتمنده، عالی ترین مرتبه ظهور این غایتمندی در جهان اجتماعی انسان مدرنه، در جهان اجتماعی انسان پیشا مدرن ظهور این کمتره، در خدمتتون عرض کنم زیست شناسی باز ظهورش کمتره، در مکانیک هم باز ظهورش از همه اونها چی میشه؟ پایین تر قرار میگیره. اما همونطور که در ابتدای بحث، حالا این سیر اجمالی بحثه، همونطور که در ابتدای بحث براتون بیان کردم، یعنی همون خدمتتون عرض کنم پاراگراف اگه اشتباه نکنم 232 بود، همون اولین پاراگراف 231 بود، پاراگراف در واقع بخش عقل، ظهور عقل از اونجایی آغاز میشه که هگل بیان میکنه عقل تمام واقعیت و همین در واقع معنای وحدت سوژه و ابژه است. حالا فصل عقل دنبال چیه؟ یه بار دیگه همین هایی که گفتم و با این گزاره تطبیق بدم، فصل عقل دنبال اینه که نشون بده این که میگیم عقل تمام واقعیت چطور در مراتب متعدد در واقع آگاهی میتونه چی بشه؟ به شدت و ضعفی ظهور بکنه. منتها یه نکته وجود داره در همون پاراگراف 231 که هگل میگه آگاهی به این اندیشه رسیده که آگاهی فردی خود ذات مطلقه. در واقع اون چیزی که در خدمتتون عرض کنم ابتدایی که سرفصل عقل موضوعیت پیدا کرده اینه که چطور خود آگاهی فردی و فرد در مقام آگاهی تمام واقعیت رو بسازه. خب ببینید همینجا تا یه حدی مسئله ما رو روشن میکنه، حالا بعدا رو متنم انشالله تطبیق میدم. شما وقتی میدید تو عرصه مکانیک، تو عرصه زیست شناسی، حالا تو عرصه مکانیک که اصلا قایتمندی ندارید، شما تو عرصه مکانیک ماده دارید و نیرو دارید و یه سری قوانین. قایت خود قایت خود آگاهی نیست. ببینید این که در واقع قایت چیه، تو مراتب مختلف خدمتتون عرض کنم این دیالکتیک عقل متفاوته، حالا در مورد این توضیح میدم. قایت صرفا بگیرید همون قایت، این که قایت حالا چیه رو نمیخواد در موردش صحبت بکنیم، چون تو این در واقع ظهورات مختلف قایت متفاوت خواهد. مطابق ببینید مسئله قایتمندی اینو میخوام عرض بکنم که بر اساس دوگانه فرد و کل جلو میره. هگل اول کار داره چی میگه؟ داره میگه که باید اون آگاهی فردی تمام واقعیت باشه. مطابق وقتی شما میرید سراغ مثلا فرض کنید مکانیک، این قوانین نسبت به فرد بی تفاوته. وقتی میرید سراغ مثلا زیست شناسی، این قوانین نسبت به فرد بی تفاوته. یعنی عقل از ابتدا با این در واقع تعین فردی انسان و با این یقین فردی انسان به این که تمام واقعیت روی صحنه میاد، اما در شباهت این که انسان در این یقین فردی تمام واقعیت باشه، همواره یک تضادی وجود داره. بین چی؟ بین وجود متعین و منفرد و جزئی از یک طرف با تعینات کلی جهان. من فکر میکنم با همین توضیح که اینجا دیالکتیک بین فرد و کل هست و اینکه کجا بتونه وحدت بین فرد و کل رخ بده، تا حدی روشن میشه که چرا جهان علمی پایین تر از جهان اجتماعی قرار میگیره. چون در جهان اجتماعی انسانها یک هویت خاص و متفرد پیدا میکنند، ولی در جهان در واقع طبیعی این موجودات زنده نسبت به قوانین هویت متفرد ندارن، همه زیل قوانین کلی میاد. تو جهان اجتماعیه که هویت فردی انسان ها موضوعیت پیدا میکنه. منتها این که چرا ما از عقل به روح منتقل میشیم، بازم دلیلش اینه، همونطور که گفتم بخش عقل در جهان اجتماعی پیشا مدرن خاتمه پیدا میکنه، بخش روح آغاز جهان اجتماعی مدرنه. بازم دلیلش اینه که فردانیت و توجه به فرد در جهان اجتماعی مدرن نسبت به جهان اجتماعی پیشا مدرن موضوعیت بیشتری پیدا میکنه. پس من یه بار دیگه این رو بگم، مسئله این هست که عقل تمام واقعیته. منتها وقتی هگل میگه عقل، یعنی آگاهی فردی، اینکه چطور بتونه فرد واقعیت رو بسازه. وقتی در واقع آگاهی انسان میره تو عرصه مکانیک، میره تو عرصه شیمی، اینجاها مشاهده میکنه که عقل چندان موضوعیتی نداره. تا برسه به کجا؟ تا برسه به جهان اجتماعی. پس مسئله اصلی این هستش که انسان، این که انسان در یقین فردی خودش تمام واقعیت هست، منجر به این میشه که یک تضادی به وجود میاد بین وجود متعین منفرد و جزئی از یک طرف با تعینات کلی جهان. پس در این دیالکتیک ما دنبال چی هستیم؟ در این دیالکتیک ما به دنبال این هستیم عقل به نقطه‌ای برسه که این دوگانه رو رفع بکنه و به این معنا عقل فردی تمام واقعیت باشه. خب عقل خودش اول کجا درک میکنه؟ در جهان غیر ارگانیک. حالا در این مورد باز میرم رو مد توضیح میدم. متها بعد از اون عقل خودش رو در جهان ارگانیک درک میکنه. جهان ارگانیک ویژگی محوریش چیه؟ ببینید این رو من اینجا اجمالا توضیح میدم. بعد که رسیدیم به نقد سوم کانت اونجا مفصلا صورت بندیشو میگم. جهان ارگانیک ویژگی اصلیش اینه که تبیین امور دیگه بر اساس ماده و نیرو صورت نمیگیره. در جهان خدمتتون عرض کنم ارگانیک مفهوم محوری غایت. منتها در جهان ارگانیک که خدمتتون عرض کنم مفهوم محوری غایت، اونجا هم باز یک دوگانه ای رخ میده که حالا توضیح خواهم داد چه دوگانه ایه. و در این سیر دیالکتیکی عقلی که سعی میکنه در طبیعت خودش رو مشاهده بکنه منتقل میشه به جهان انسانی، به جای اینکه بخواد در طبیعت خودش رو مشاهده بکنه به یک نقطه نظر عملی منتقل میشه که خودش رو بخواد به عنوان غایت درک بکنه. یعنی تا پیش از این میخواد در جهان طبیعی، حالا چه جهان در واقع مکانیکی و چه جهان ارگانیک، خودش رو مشاهده بکنه. چون اینجا اون تضاد دیالکتیکی همچنان پابرجاست، منتقل میشه به جهانی که بتونه خودش رو به عنوان غایت محقق بکنه. اونجایی که عقل میتونه خودش رو به عنوان غایت محقق بکنه، ما به نقطه نظر عقل عملی منتقل میشیم. یعنی عاملیت انسان موضوعیت پیدا میکنه، مشخصا هست دیگه. یعنی از مقام مشاهده غایت به مقام تحقق غایت منتقل میشه و اینجا فردیت موضوعیت پیدا میکنه. اصطلاحا ایجنسی فرد انسان چی میشه؟ اینجا وارد در واقع دیالکتیک پیدارشناسی میشه. وقتی که این فردیت غلیظ بشه و واقعا بخواد در واقع این فردیت در حقیقت خودش موضوعیت پیدا بکنه، وارد چی میشیم؟ وارد مرحله بعدی میشیم که مرحله روح، یعنی جهان اجتماعی که در اون عملیات فردی به رسمیت شناخته شده. پس تمام حرف اینه، تنش عقل بین کلیت و فردیت که راهبر دیالکتیک عقل در خدمتتون عرض کنم، دیالکتیک عقل در کتاب پیدایش‌شناسی هست، در فعل اجتماعی چی میشه؟ حل میشه. پس امر کلی در اراده و عملیت فردی چی میشه؟ ظهور پیدا میکنه. بنابراین مسئله اصلی ظهور غایتمندی کلی در عرصه حیات فردیه. یعنی چطور جامعه به عنوان یک حقیقت غایتمند از طریق عملیت افراد موضوعیت پیدا میکنه. خب هگل در ابتدای بخش عقل، همونطور که توضیح دادم، عقل رو تعیونی میدونه که در تفرد جزئی خودش مطلقاً فی نفسه تمام واقعیت. پس این که عقل تمام واقعیت، اصل راهبردی عقل در دیالکتیک عقل، منتها کدوم عقل؟ عقل فردی. در مرحله خودآگاهی، آگاهی تمام تلاشش این بود که تعین خودش رو از طریق نفی واقعیت ثابت بکنه. در مورد این بحث کرد. پس آگاهی در مقام خودآگاهی یک نقطه نظر سلبی به دیگریه. در نقطه نظر عقل، آگاهی یک نقطه نظر ایجابی به دیگری پیدا میکنه. یعنی به جای اینکه دیگری رو به مثابه یک امر بیگانه با خودش سلب بکنه، دیالکتیک پدیدارشناسی ما رو در واقع سیر خودش به نقطه رسونده که متوجه بشیم آگاهی تنها در صورتی ممکنه که دیگری به عنوان امری همسنخ با آگاهی اثبات بشه. منتها بازم دارم میگم این دیگری چرا شدت و ضعف پیدا میکنه؟ مکانیک پایین تر از زیست قرار میگیره، زیست پایین تر از در واقع جهان اجتماعی قرار میگیره. اینه که مسئله این نیست که دیگری به مثابه دیگری عقل درک بشه، بلکه یه قیدی باید به این اضافه بکنیم. مسئله این هست که دیگری
به مسابقه دیگری عقل فردی درک بشه. بنابراین هر جا که این عقل در مشاهده امر عقلانی فردانیت بیشتری ببینه، اونجا در واقع ظهور دیگری چی میشه؟ ظهور عقل در دیگری قوی‌تر و شدیدتر میشه. پس در هر صورت این نکته روشنه که در نقطه نظر عقل یک رویکرد ایجابی به دیگری وجود داره. ببین به تعبیر هگل در بند 232 که قبلا هم براتون خوندم، میگه از آنجا که خودآگاهی عقل است، آنچه تا کنون نسبت سلبی با دیگری بود به یک نسبت ایجابی تبدیل میشود. تا کنون به خودبسندگی و آزادی خود به منظور حفظ خود به قیمت جهان یا واقعیت خیش مشغول بوده، که هر دو یعنی جهان و حالا فعلیت یا واقعیت به عنوان سلب ذات او پدیدار می شود. یعنی تا اینجا آزادی معنیش چی بود؟ تا اینجا آزادی معنیش این بود که خودآگاهی می گفت من هستم و دیگری رو در مقام خود چی می کرد؟ سعی می کرد انکار بکن. اما در مقام عقل خود را تضمین می کند، یعنی خودآگاهی در نسبت با هر دو به آرامش می رسد، یعنی کدوم دوتا؟ جهان و فعلیت، و خود را می تواند حفظ کند. یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه بخواد جهان رو انکار بکنه و فعلیت رو انکار بکنه و بدون اینکه به موقف آگاهی برگرده، که در اونجا در واقع آگاهی در نسبت با حقیقت یک امر منفعل بود، بدون این دوتا در واقع داره چیکار میکنه؟ جهان رو به رسمیت میشناسه. جهان رو چطور داره به رسمیت میشناسه؟ از این جهت که جهان رو ظهور یک حقیقت عقلانی میبینه، زیرا از خود به عنوان واقعیت یقین دارد، یا اینکه یقین دارد تمام واقعیت، یا اینکه یقین دارد تمام فعلیت چیزی جز خودش نیست و اندیشه‌اش بی‌واسطه فعلیت است. پس تا اینجا حداقل تا حدی مسئله روشنه که چطور در واقع، یعنی تمایز این مرتبه عقل با اون دو مرتبه قبلی چیه. اینم بهتون بگم، ببینید تمام بحث بعدی تا سر دانستن مطلق در کتاب پدیدارشناسی با همین لم میره جلو، یعنی بعدش هم باز بحث عقل، بحث روح، بحث دینه. در همه اینها مسئله این هستش که چطور واقعیت ظهور یک امر عقلانی و انسانیه، متأ این در واقع زیر سرفصل‌های مختلفی داره قرار میگیره، والا اصل بحث همش همین. بنابراین با عقل نقطه نظر آگاهی به جهان داره تغییر میکنه. در مراحل قبلی گرچه آگاهی با جهان نسبت‌هایی مثل میل و کار و اینها داشت، ولی همواره در فهم خود جهان شکست می‌خورد. اینو قبلا مرور کردیم. اما در این مرحله آگاهی جهان رو به عنوان حقیقت خودش درک می‌کنه و خود رو در جهان تجربه می‌کنه. پس در مرحله عقل در مواجهه فعال خود با جهان رو نه به عنوان دیگری، بلکه به عنوان ظهور حقیقت خودش مشاهده میکنه. اما توجه کنید، چرا پس این دیالکتیک به وجود میاد؟ الان یه نفر ممکنه بگه آقا تمام مسئله این بود که سوژه با ابژه منطبق باشه دیگه، سوژه هم که با ابژه منطبقه. ببینید این یه حرف بسیطه. این که عقل تمام واقعیته در نظر نخست یه گزاره بسیطه. مسئله کتاب پدیدارشناسی از اینجا تا آخر کتاب، نه فقط تو بحث عقل، این هستش که روشن بشه به تفصیل به چه معنا عقل تمام واقعیت. این درسته که عقل تمام واقعیته، پس هر مرتبه از آگاهی که داریم از علوم طبیعی تا جهان اجتماعی همه مرتبه ظهور عقله، ولی این خیلی نکته مهمیه، اینها با هم دیگه چندان در واقع اینا، یعنی میخوام بگم به یک میزان ظهور عقل محسوب نمیشه. یه نکته هم بهتون بگم، ببینید این یه مقدار کم کار شده، ولی یکی از کارهایی که میشه انجام داد و به نظرم به لحاظ علمی دستاوردهای خوبی تو هگل پژوهی داره، تطبیق همین بحثایی که اینجا هگل داره میگه و بخش سوم علم منطقه. چون تو بخش سوم علم منطقه هم هگل دوباره داره از مکانیک، شیمی، زیستشناسی و یه چیزی بعد از زیستشناسی که به نظر میرسه اونجا هم باز به نوعی با جهان اجتماعی انسان در پیونده بحث میکنه. خب ببینید این اگه یادتون باشه تو نخستین مرحله در واقع دیالکتیک عقل که بند 238 و 239 بود، هگل خودشو در برابر کانت قرار داد و برای گذار از نقطه نظر کانتی چی گفت؟ گفت باید وحدت خودآگاهی که در واقع از نظر کانت داره ابژه سوژه رو قوام بخش میکنه، یعنی از نظر کانت وقتی میگفتیم کانت داره مسئله رو سوبژکتیو تفسیر میکنه این بود که میگفت قوام ابژه به وحدت خودآگاهی سوژه است. حرف کانت این، حرف هگل اینه که اگر ما بخوایم از این محدودیت کانتی و از این پارادوکس کانتی که این یک پارادوکس هم بود بیان کردیم که این یک پارادوکسه که از یه طرف میگه خودآگاهی تمام واقعیته و از یه طرف میگه این خودآگاهی که تمام واقعیته به دادگی سوژه وابسته است، پس از یک طرف تمام واقعیت هست و از یک طرف تمام واقعیت نیست، برای گذار از این باید به جایی برسیم که قوام ابژه به سوژه نباشه، بلکه به این دقت بکنید ابژه قوام سوبژکتیو داشته باشه، نه اینکه قوام ابژه به سوژه باشه، بلکه ابژه مستقل از سوژه قوام سوبژکتیو داشته باشه. این معنای وحدت سوژه و ابژه نزد هگله. حالا در این مسیر دیالکتیکی و اینکه ابژه بخواد قوام سوژه داشته باشه، پرسش اینه که یقین آگاهی فردی چگونه میتونه به خود واقعیت اطلاق بشه. چرا؟ چون یقین سوژه به خودش، این که سوژه در واقع به خودش یقین داره و این یقین سوژه به خودش تمام واقعیته، یک تنشی درست میکنه. همون ابتدای جلسه هم گفتم چون از یه طرف خودآگاهی کلی و یقین تمام واقعیته و از یک طرف خودآگاهی فردی رو ما داریم که خب طبیعتاً با اون خودآگاهی کلی در تعارض قرار میگیره. بنابراین دقت بکنید، خانم یزدان پرست میخوای میکروفون رو روشن کنی سوالت رو بپرسی؟ اینجوری من خیلی متوجه نمیشم. میخوای رئیس هندو بزن من میکروفون شما رو فعال کنم؟ اگه میخوای رفت میکروفونتون میتونی فعال کنم. سرس الان میکروفونت فعاله، اگر میخوای چیزی بگی.
الان صدا هست؟
بله بفرمایید.
سوالم این بود که خب این که میفرمایید قوام ابژکتیویته، قوام ابژه ببخشید
ابژه قوام سوبژکتیو داره.
آها خب همین، من میگم که این قوام سوبژکتیو کجا خودش باید قرار داده بشه؟ توی کانت اینو میومد قوام ابژه رو میذاشت توی خود سوژه. الان چی میشه؟ این
سوبژکتیویته
داره خودش کجا قوام پیدا
میکنه؟
متوجه نمیشم اینا.
نه ببینید، این که سوبژکتیویته کجا داره قوام پیدا میکنه، مسئله سر این هست که این واقعیت های متعددی که ما داریم، یعنی مثلا واقعیت فیزیکی، واقعیت زیستی، واقعیت اجتماعی، از نظر در واقع هگل در خودشون نوعی در واقع چیز دارن، نوعی در واقع سنخیت با حقیقت عقل دارن. به این معنی ما میگیم اینا قوام سوبژکتیو دارن.
خب یعنی کلن این عرصه سوبژکتیو خود این نمیدونم چه روی سوالم رو بپرسم. خیلی خوب، حالا
بذارید بذارید شاید اینجوری بگم بهتر باشه. اگه منظورتون اینه که اون در واقع برتری خاصی که کانت به سوژه میده کجا میره؟ چون بالاخره در کانت هم یه جور تفوق سوژه رو به ابژه داریم، تفوقش در هگل اینجوری میشه که جهان سوبژکتیو اجتماعی از نظر ظهور سوبژکتیویته نسبت به جهان طبیعی در مرتبه بالاتری قرار میگیره. اینجوری میشه. مطابقاً باید اینو توجه بکنید که هیچ کدوم از اینا نباید دوباره معنیش این باشه
ببینید یه چیزی که خواهم من در واقع میکروفون شما رو من قطع بکنم خواهم اگر ایرادی نداره. سوال دیگه ندارید؟
نه نه.
ببینید یه چیزی رو من حالا باید یه بار دیگه تأکید بکنم. ببینید شما میتونید پروژه هگل رو دو جور بفهمید. دو جور فهمیدن پروژه هگل، همون بحثی که از ابتدا می‌کردم. یک بار این هست که شما میگید اون فعل خودآگاهانه فعلی است که به ابژه هم قوام میده، همون حرفی که کانت میزنه، منتها نه به این معنا که در این فعل خودآگاهانه‌ای که داره به ابژه قوام میده ابژه در واقع یعنی اینجوری بگم در یک فعل خودآگاهی همون فعل خودآگاهانه داره به ابژه هم قوام میده، منتها ابژه مستقل از سوژه. در واقع اون چیزی که ما داریم میشناسیم همون چیزیست که در واقعیت هست، منتها مسئله همچنان فعل خودآگاهیه. اینجا یه مشکلی به وجود میاد و به همین دلیل من از این تفسیر پیروی نمی کنم. اون مشکل هم این است که اگر فعل سوژه است که داره به ابژه قوام میبخشه، چطور فعل سوژه رو به خود ابژه میخوایم نسبت بدیم؟ برای خاطر من به جای اینکه از این تفسیر تبعیت بکنم، پروژه هگل رو یه جور دیگه دارم تفسیر میکنم. دارم اینجوری تفسیر میکنم، نمیگم فعل سوژه به ابژه قوام میده، دارم میگم خود ابژه قوام سوبژکتیو داره، منتها چطور در واقع اون برتری جهان انسانی و در واقع تفوق جهان انسانی به جهان تجربی اثبات میشه؟ به این نحو که همواره ظهور سوبژکتیویته در جهان انسانی و در عاملیت انسانی نسبت به جهان تجربی چی داره؟ در جهان طبیعی برتری داره. خب حالا این رو من باز بهش برمیگردم، یعنی اگر الان براتون مبهمه من باز به اینها باز خواهم گشت. ولی بیاین یه مقداری ما به متن کتاب رجوع بکنیم و انشالله حالا دوباره من برمیگردم از بیرونم توضیح میدم، یه مقداری از متن تطبیق بدیم. ببینید توی همون پاراگراف 240 که تحت عنوان کلی عقل مشاهده کننده داره بیان میشه، میگه اکنون میبینیم این آگاهی که برای او هستی معنای از آن او را دارد وارد عرصه خدمتتون عرض کنم اشاره حسی و ادراک اشیاء میشه، اما نه یقین به اون چیزی که فقط دیگری است، بلکه یقین به چیزی که دیگری خود اوست. میگه پیش از این اینگونه بود که آگاهی تنها یک شیئی رو ادراک و تجربه میکرد، اما اکنون خودش مشاهده رو میسازه و چیکار میکنه؟ در تجربه درگیر میشه. این در واقع مینینگ و پرسیوینگ که داره میگه منظورش چیه؟ همون مرتبه یقین حسی و ادراک حسی ابتدای مرتبه چیه؟ آگاهیه. منتها حرفش میدونید چیه؟ حرفش اینه که اونجا اگر ما میگفتیم یقین حسی و ادراک حسی، آگاهی یک حیث منفعلی داشت، در حالی که اینجا در مرحله عقل آگاهی واقعا خودش در واقع تبدیل داره میشه آگاهانه به فاعل در واقع یقین حسی و به فاعل مشاهده حسی. خب میگه اکنون عقل به دنبال این میره که حقیقت رو بشناسه و اون چیزی که از طریق حالا اشاره حسی و ادراک حسی به دست میاد، اکنون در قالب مفاهیم درک میشه. یعنی چی؟ یعنی عقل در شیئیت از خودش آگاهه، بنابراین عقل به یک در واقع میل عام میرسه، به یه علاقه عام میرسه در جهان. چرا؟ برای اینکه
به این یقین میرسه که در مواقف جهان حضور داره و به این یقین میرسه که اون چیزی که حاضر هست عقلانیه، یعنی در واقع عقل داره خودش رو در جهان درک میکنه، نه اینکه در یه مواجهه حالا منفعلانه با جهان دیگری رو درک بکنه. او دیگری رو طلب میکنه در حالی که در این دانستن چیزی جز خودش رو به عنوان دیگری واجد نخواهد بود، بنابراین تنها داره خودش رو طلب میکنه. بعد تو بند 242 باز میاد همین نکته رو بسط میده، میگه آگاهی مشاهده میکند، یعنی عقل میخواهد خودش را بیابد و خود را همچون ابژه موجود، امری بالفعل یا همون امر محسوس موجود چیکار بکنه؟ واجد باشه. یه عقل مشاهدگر فرض میکند یا حتی میگوید که میخواهد از تجربه نه درباره خودش بلکه درباره ذات اشیاء همچون اشیاء بیاموزد. میگه این چیزی که آگاهی میگوید مبتنی بر اینه که آگاهی عقل، منتها عقل همچنان خودش به ابژه خودش تبدیل نشده. منتها ببینید در ادامه داره این رو میگه، میگه هرچی هم که عقل تلاش بکنه که ذات اشیاء رو بشناسه، اون چیزی که در نهایت عقل به دنبالش خواهد بود نه جستجوی اشیاء که جستجوی خود عقل خواهد بود. و به همین خاطر در ادامه اینو داره میگه، میگه عقل بیواسطه به عنوان آگاهی روی صحنه می آید، با چجوری؟ به عنوان آگاهی از این که آگاهی از این یقین که تمام واقعیت اشیاء است روی صحنه می آید. خب و واقعیت خودش رو به معنای هستی بیواسطه درک میکنه و به طور مشابه وحدت من رو با خدمتتون عرض کنم ذوات عینی به معنای وحدت بیواسطه درک میکنه. منطقه یه نکته هست که در ادامه میخواد بگه. خانم تنم زده میخوای میکروفونت رو اگه میتونی ریز هند رو بزن، اونجوری بخوای تایپ کنی. نسبت آگاهی عقل چیه؟ هیچی، همونه. اینجا آگاهی به مرتبه عقل رسیده. ببینید تو کل پدیدارشناسی ما با تجربه آگاهی مواجهیم، منتها تو اون مرتبه اول، یعنی بذارید اینجوری بگم، آگاهی یه معنای عام داره یه معنای خاص داره. معنای عام آگاهی اون چیزیست که در کل تجربه پدیدارشناسی باش مواجهیم. معنای خاص آگاهی آگاهیه که در اون موقف اول پدیدارشناسی باش مواجهیم، که اونجا آگاهی مواجه منفعلانه با جهانه. اینجا با آگاهی مواجهیم که به مرتبه مواجهه فعالانه ایجابی با جهان رسیده، یعنی در این حال که با جهان مواجهه داره، این مواجهه مواجهه چیه؟ مواجهه ایجابیه، یعنی جهان رو به مثابه دیگری سلب نمی کنه بلکه جهان رو به مثابه دیگری خودش درک می کنه. پس آگاهی همون عقله، منتها آگاهی اینجا به مرتبه عقل رسیده. آگاهی صور دیگه هم پیش از این داشته. اونتا مسئله چی اینجا؟ مسئله این استش که آگاهی اینجا داره تلاش میکنه در مشاهده جهان خودش رو به مثابه عقل در جهان چیکار بکنه؟ درک بکنه. عقل چیه؟ به تدریج روشن میشه. عقل اون حقیقت ارگانیکیه که توش فردیت موضوعیت داره. به همین خاطرم عقل مرتبه کاملش جهان اجتماعی انسان. مطابقه یه نکته وجود داره. اون نکته هم اینه که آگاهی وقتی میخواد جهان رو حسی رو بشناسه، آگاهی در مرتبه عقل، این جهان حسی رو از چه طریقی میشناسه؟ این جهان حسی رو از طریق مفاهیم میشناسه. بنابراین آگاهی همواره اون امر حسی رو تبدیل به چی میکنه؟ تبدیل به امر مفهومی میکنه که در انتهای پاراگراف 242 داره همین رو توضیح میده. میگه اون اندیشیدن واقعی با اون فرض اولیه در تناقضه. فرض اولیه چیه؟ فرض اولیه اینه که شما دارید شیء محسوس رو میشناسید، منتها اون چیزی که در واقعیت رخ میده اینه که اون وجود حسی تبدیل به مفاهیم میشه، یعنی تبدیل به یک امری از سنخ سوژه میشه. و بنابراین از نظر عقل مشاهدگر اشیا تنها در مفاهیم هست که حقیقت دارند. خب پس ما مسئله اون چیه؟ مسئله این هستش که آگاهی داره در، یعنی عقل داره در جهان خارجی خودش رو مشاهده میکنه، با اون امر محسوس خارجی مواجه میشه، منتها اون امر محسوس خارجی رو تبدیل به چی میکنه؟ تبدیل به یک امر مفهومی میکنه. منتها در مرتبه اول و در شناخت مفهومی جهان، آگاهی چطور جهان رو میشناسه؟ از طریق طبقه بندی اشیا با صفات مشترک و غیر مشترکش. منتها که هگل اون در واقع صفات مشترک و غیر مشترک رو، اون ویژگی‌های مشترک و غیر مشترک رو تحت عنوان، حالا تو این ترجمه انگلیسی تحت عنوان مارک ازشون یاد کرده. به تو آخره در واقع پاراگراف 246 اینو داره میگه. میگه این علائم متمایز کننده نه تنها باید نسبتی ذاتی با خود شناخت داشته باشند، بلکه باید تعینات ذاتی چی باشند؟ خود اشیا باشند. و این نظام مصنوعی، یعنی اون نظام طبقه بندی که ما تو ذهنمون ایجاد کردیم، میگیم این سگ، این گربه است، نمیدونم این خزنده است، این نمیدونم توی آب زندگی میکنه، این موجودیه که پرواز میکنه، اینجوری طبقه بندی میکنن دیگه. این که دارم میگم اینجوری طبقه بندی میکنن، یعنی حالا همون شکل کلاسیک که فرض کنید جانورشناسی، این نمیدونم جامد، این مایه، همه اینها. میگه اینها نباید فقط با نظام ساختگی ما مطابقت بکنند، بلکه باید با نظام خود طبیعت هم چکار بکنند؟ مطابقت بکنند. و این از کجا میاد؟ میگه این ضرورتاً از مفهوم عقل و نظامات عقلی یا در واقع غریزه عقل ناشی میشه. که چی؟ دنبال اینه که به یک وحدتی با خود اشیاء برسه. آره. منتها ببینید میاد شروع میکنه یه توضیحی میده در مورد این مارک ها، این علائم. میگه مثلا میگیم شما میاد میگید یه سری موجودات ناخن و دندان دارن. از طریق این که میگید یه موجودی مثلا ناخن داره، اون موجود رو از یه موجودی که مثلا فرض کنید خزنده است جدا میکنید. پس اولین طبقه بندی که شما در جهان دارید پیدا میکنید و این عقل مشاهدگر اولین چیزی که در جهان داره پیدا میکنه، از طریق همین علائم مشابه و مفارقه. منتها مشکل علائم مشابه و مفارق اینه که یک مشاهده تجربی است که ضرورت و قانونمندی توش وجود نداره. یعنی این مشاهده در واقع تجربی همواره چی میشه؟ همواره از جهت ضرورت و قانونمندی با شکست مواجه میشه. به همین خاطر هم توی بند 248 هگل این رو میگه که این غریزه عقل که تا کنون دنبال چی بود؟ دنبال علائم مشاهدگر بود، از این علائم مشاهدگر، علائم بخش متمایز کننده به نفع جستجوی قوانین و مفاهیم در واقع تعین بخش چیکار میکنه؟ کناره گیری میکنه. پس ما از مرحله علائم مشاهدگر وارد مرحله چی میشیم؟ قانون میشیم. اما ببینید وقتی میره تو مرحله قانون، هگل وارد یه بحثی میشه در مورد ماهیت قانون که خود قانون چطور درک میشه. میگه ببینید، بذارید من اینو یه یاد داشتم خودم برم با اون تطبیق بدم. خب پس گام نخست گفتیم این هستش که از طریق مقوله بندی کردن با استناد به نشانه های مشترک سعی میکنه اشیاء رو بشناسه. منتها این طبقه بندی قانونمند نیست و تبدیل به یک فرایند چی میشه؟ بدون معیار میشه. از اینجا وارد چی میشیم؟ از اینجا وارد مسئله قانون میشیم. منتها اون چیزی که در قانون از نظر هگل موضوعیت پیدا میکنه خود آزمایش و تجربه است. ببینید هگل اینجا میاد یه مثالی میزنه، میگه شما تو قانون چیکار دارید میکنید؟ تو قانون میخواید یک امر عام رو، یک گزاره کلی رو برای امور محسوس بیان بکنید. بعد میگه این که شما میایید بیان میکنید اگر یک سنگ رو از زمین بلند بکنید بر زمین میفته و اینو به عنوان یک قانون بیان میکنید و این قانون از طریق تجربه به دست میاد، معنیش این نیست و لازمش این نیست که همه سنگا رو بلند کرده باشید بعد مثلا انداخته باشید زمین بگید که این اتفاق میفته. این مدان اینجا داره در واقع به بحث استقرا اشاره میکنه. بلکه اگر به یک تعداد کافی این آزمایش تکرار بشه شما میتونید نتیجه بگیرید که خدمتتون عرض کنم هر سنگی رو اگر از زمین بلند بکنید بر زمین میفته. متوجه مشکلی به وجود میاد. مشکلم این هستش که شما در واقع اینجا با احتمال مواجهید. در واقع هم مشکل تو استقرا میبینید دیگه. تو استقرا اگر یک نتیجهی بگیرید این نتیجه در قالب چیه؟ در قالب احتمال دیگه. یعنی میگه آقا احتمال 90% با این تکراری که ما انجام دادیم این اتفاق میفته. یعنی از یه طرف شما دنبال کلیت و ضرورتی، از یک طرف هم خدمتتون عرض کنم که از طریق آزمایش تجربی به یقین به اون معنا نمیرسید. منتها نکته اینجا این هستش که عقل در صورتبندی خودش به این شکل بیان نمی کنه. یعنی در این حال که شما دارید از طریق تجربه با امور متفرد جزئی تماس پیدا می کنید، ولی اینجا همچنان اون دوگانه فرد و کل وجود داره، چون بازم قانونمندی های شما در قالب چی بیان میشه؟ در قالب کلی بیان میشه. به چه شکلی؟ به این شکل که میاد میگید سنگ سقوط میکنه به این خاطر که در مفهوم سنگ ما یه چیزی داریم به نام سنگینی. بنابراین وقتی شما میاید همون تجربه علمی خودتون رو در مقام قانون بیان بکنید، اینو به این صورت بیان نمی کنید که بگید یک امر مثلا تجربی محسوسی بود به نام سنگ، ما 10 تا سنگ رو آزمایش کردیم اینجوری شد، پس با احتمال 90% در واقع سنگ ها همیشه وقتی بلندشون میکنیم میفتن پایین. اینو در قالب یک ضرورت مفهومی سعی میکنیم بیان کنیم، یعنی میگیم که آقا این سنگ سنگینه و به همین خاطر نوعی قانونمندی ضروری بین سنگینی سنگ و سقوط اون بر زمین وجود داره. پس قانون همچنان یک جنبه دوگانه‌ای داره، از یه طرف میخواد خودش رو در قالب ضرورت مفهومی نشون بده، از یه طرف در واقع چی میشه؟ خودش رو در واقع داره از تجربه علمی به دست میاره. خب منتها یه نکته دیگه‌ای که اینجا به نظر میاد وجود داره و هگل روی اون هم دست میذاره این هستش که این قانونمندی هایی که ما پیدا میکنیم نسبت به تفاوت اشیاء بی تفاوت. پس ببینید یه نکته خیلی مهمی وجود داره از نظر هگل، یعنی چیزی که تا اینجا گفتیم، یعنی تو بند 250 قانون برای هگل سرشت استقرایی نداره، سرشت استنتاجی داره. یعنی گویی همچنان یک ضرورت مفهومی وجود داره بین مفهوم سنگ به عنوان جسم سنگین و پایین افتادن و اون مشاهدات تجربی ما صرفاً مؤیداتی برای این استنتاج. یعنی اگر بخوایم تجربی نگاه بکنیم میگیم 10 تا سنگ آزمایش کردم، خب حالا مثلا اگه این مثلا میرسید به 100 تا سنگ با اون شرایط خاصی که تو استقرا ما داریم میتونیم بگیم با این احتمال همه سنگا سقوط میکنن، ولی قوانین اینجوری صورت بندی نمیشند. اما از طرف دیگه اون چیزی که در واقع حالا تو بند بعدی بیان میکنه این هست که داره میگه قوانین نسبت به تفاوت اشیا بی تفاوت. میاد مثال میزنه میگه ببینید اینه، داره تو اینجا میگه دیگه، میگه قانون همواره به مرتبه مفهوم ارتقا پیدا میکنه و به همین خاطر از موقف اشیاء متعین جدا میشه. اینه تو بند 251 داره میگه. میگه برای مثال معمولا میگیم الکتریسیته منفی تو سمق کاج پیدا میشه و الکتریسیته مثبت تو کجا پیدا میشه؟ تو شیشه. اما از طریق تجربه این مسئله کلن بیمعنا میشه و به جای این که بگیم در این شیء خاص الکتریسیته مثبت پیدا میشه و در این شیء خاص الکتریسیته منفی پیدا میشه، اون تعین خاص اشیاء کنار گذاشته میشه و ما فقط با مفهوم الکتریسیته مثبت و الکتریسیته منفی مواجه هستیم. پس ما دیگه نمیگیم که یک اجسامی هستند که الکتریسیته مثبت دارند و یک اجسامی هستند که الکتریسیته منفی دارند. یا مثلا شما میگید اینا اسید اینا بازه، یه اشیاء خاصی رو بهشون خاصیت اسیدی نسبت میدید، به یه اشیاء خاصی خاصیت بازی نسبت میدید. ولی تجربه علمی و قانونمندی در واقع اون تجربه شما رو میبره به سمتی که دیگه نخواهید بیان قانون رو به شکل خاصی منحصر بکنید. بنابراین قانون همواره یک سرشت چی داره؟ سرشت یونیورسال داره. بنابراین در نتیجه در واقع تجربه اون امور جزئی چی میشند؟ به عنوان ویژگی های اشیاء متعین سلب میشند، یا به تعبیر هگل محمول ها از موضوعات آزاد میشن. یعنی دیگه الکتریسیته مثبت محمول یه شیء خاص نیست، اینا تبدیل به قوانینه چی میشن؟ عام آگاهی میشن. پس بازم مسئله سر اینه که عقل در تفرد خودش جهان رو درک نمیکنه. ببینید مسئله سر چیه، یه مدار اینجاش پیچیده است. حالا شما برید کتاب رو نگاه کنید، بعضی اینجوری توضیح نمیدن. من تو اینجوری که توضیح ندن، گذار از جهان ارگانیک به جهان اجتماعی یه مقدار تبیینش مشکل میشه. مسئله این است که عقل متفرد داره خودش رو در جهان جستجو میکنه. خب بعد اگر شما میرید سراغ الکتریسیته، سراغ مغناطیس، میگید آقا این شی با این شی از اینجاست هیچ فرقی با هم نمیکنه. درسته که عقل یک قانونمندی کلی و ضروری داره در جهان پیدا میکنه، ولی در این قانونمندی کلی و ضروری اشیاء متفرد موضوعیتی ندارد. به همین خاطر ببینید یک اتفاقی رخ میده وقتی شما میبینید در جهان مکانیکی اشیاء متفرد در واقع تعیونی پیدا نمی کنند. در واقع ما یه دوگانه پیدا می کنیم بین قانون و امر بالفعل دیگه، یعنی امر بالفعل اون امر متفرد جزئیه و قانون امر کلیه. پس در قانون مکانیکال کثرت نادیده گرفته میشه، چون تمام اشیاء تبدیل به ماده میشن و تمایزشون نادیده گرفته میشه. و اینجا یه نکته وجود داره، از نظر هگل در اینجا وحدت مفهوم همچنان خارج از خود اشیاء قرار داره. میدید چرا این که میگه وحدت مفهوم خارج از خود اشیاء قرار داره، این در مقابل چیه؟ در مقابل شیء ارگانیکه. میدید تو شیء ارگانیک یه مقداری نسبت بین اون قانون کلی با امور متکثر جزئی بیشتر میشه. بریم ما وقتی داریم مکانیکال نگاه میکنیم به قلب، به ریه، به خدمتتون عرض کنم کبد، به همه یکسان نگاه میکنه، میگیم اینا همه یه سری فرسونید ماده، حالا با اشکال مختلفی که هستن. ولی وقتی اینها رو به عنوان اشیاء ارگانیک بهشون نگاه میکنیم، یه مقدار اینجا اون ذیل قانونمندی کلی تفرد خاصشون و کثرتشون به رسمیت شناخته میشه. یعنی داریم میگیم این ماهیچه با این ماهیچه فرق میکنه، چون در نسبت با مفهوم کل ارگانیک که مثلا حالا بدن حیوان باشه، این قلبه و این کلیه است. یعنی دیگه این دیگه صرفا یه ماهیچه کنار اون ماهیچه نیست، این ماهیچه بسته به کارکردی که در نسبت با این کل داره چی میشه؟ فرق میکنه. به همین خاطرم هست که وقتی در تبیین نسبت بین امر کلی و امر متفرد در جهان مکانیکی شکست میخوریم، وارد جهان ارگانیک میشیم، چون در جهان ارگانیک پیوند بین اون مفهوم کلی و اون کسرات جزئی چی میشه؟ بیشتر میشه. به همین خاطرم دقت بکنید توی بند 254 وارد چی میشه؟ وارد مفهوم طبیعت ارگانیک میشه. میگه در یک موجود ارگانیک تمام تعینات به دیگری گشوده هستند و تحت یک وحدت بسیط ارگانیک کنار همدیگه قرار گرفتند. یعنی اینجا نسبت اشیاء با همدیگه مهم میشه. اونتها تو درک جهان ارگانیک، من اینو پیشتر گفتم، در درک جهان ارگانیک ما اولا حالا به طور معمول با مفهوم غایت مواجهیم. یعنی میگیم یه چیزی داریم به نام مفهوم انسان به مثابه غایت. با توجه به اینکه مفهوم انسان رو داریم و این مفهوم انسان با مفهوم حیات پیوند میخوره، یک سری امور برای حیات انسان ضروری میشن. پس از مفهوم انسان به عنوان یک امر زنده یا از مفهوم حیوان به عنوان یک امر زنده، ضروریات وجود اون امر زنده رو، یعنی قلب رو، یعنی ریه رو، یعنی کبد رو نتیجه میگیریم. وقتی میگیم یه چیزی شیء ارگانیکه یعنی همین دیگه، یعنی اون به مثابه غایت وجود یک سری ابزارها رو ضروری میکنه. منتها تو بحث دیالکتیک اشیاء ارگانیک تو کتاب پدیدارشناسی، هگل مسئله رو اینطور بیان نمیکنه. چطور بیان میکنه؟ میگه ما اولی که میایم جهان ارگانیک رو بشناسیم، سعی میکنیم در اینجا هم جهان ارگانیک رو در نسبت با جهان غیر ارگانیک بشناسیم. در واقع سعی میکنیم قانونمندی جهان ارگانیک رو بر مبنای قانونمندی های جهان غیر ارگانیک در واقع پیدا بکنیم. یعنی میخوایم یه شی ارگانیک رو بیان بکنیم، اینو بر مبنای قوانین مکانیکی بیان میکنیم. یه مثال هایی هم میزنه، مثلا میگه اون اشیایی که تو آبن بیشتر اینجوری هن، اشیایی که تو هوان، یعنی اون موجودات زندهی که تو آب زندگی میکنن از قوانین آب تبعیت میکنن، موجودات زندهی که پرواز میکنن از قوانین هوا تبعیت میکنن و همیشه یه سری چیزها رو میگه. منتها میگه مشکل این هستش که بیان جهان ارگانیک با قوانین جهان غیر ارگانیک ممکن نیست، چون پیچیدگی های جهان ارگانیک با ارجاع به پیچیدگی های جهان غیر ارگانیک میسر نخواهد بود. میگه بنابراین قوانینی که بیان میکنند که حیواناتی که به هوا تعلق دارند تبدیل به پرنده میشند و اونهایی که در واقع به آب تعلق دارند در واقع تبدیل به ماهی میشند، خلاصه اون حیوانایی که قطب شمال این شکلی هستند، اینها در واقع همواره یک فقری دارند که باعث میشه با تکثر جهان ارگانیک تطبیق نمی کنند. یعنی بیان پیچیدگی جهان ارگانیک با قوانین جهان غیر ارگانیک ناممکنه. پس نسبت بین امر ارگانیک و عناصر غیر ارگانیک هیچ وقت قانون نامیده نمیشه. چرا؟ چون نمیتونه کلیت جهان ارگانیک رو در خودش قرار بده. خب چه اتفاقی میفته؟ اینجا اولین فرضی که ما میتونیم مطرح بکنیم اینه، بگیم یک در واقع، یعنی ببینید مسئله چی میشه. مسئله اینه که من جهان طبیعی رو میتونم با قوانین مکانیکی توضیح بدم، بعد میخوام جهان ارگانیک رو هم با همین قوانین مکانیکی توضیح بدم و این شدنی نیست. میگم پس احتمالا اینجوری بوده که یک آگاهی فراطبیعی به نحو قصدمندی اومده این طبیعت ارگانیک رو به این شکل خدمتتون عرض کنم کنار هم قرار داد. یعنی غایتمندی جهان ارگانیک رو به یک فاعل بیرونی نسبت میده. اینو کجا میاد توضیح میده؟ اینو تو همون در واقع انتهای پاراگراف 255 توضیح میده. میگه به این خاطر که قانونمندی جهان ارگانیک رو ما به خود اشیاء جهان در واقع طبیعی نمیتونیم نسبت بدیم، این ضرورت و قانونمندی که در جهان ارگانیک هست دیگه در خود اشیاء محسوس نخواهد بود و به همین خاطر دیگه در فعلیت مشاهده نمیشه و به همین خاطر از فعلیت جهان محسوس بیرون میره. میگه به این خاطر که نمیتونه در خود اون وجود واقعی یافت بشه، بهش عنوان نسبت غایتمند رو میدیم. یعنی نسبتی که به خود اون اموری که در واقع داریم این نسبت رو بهشون میدیم، یعنی غایت رو بهشون نسبت میدیم، نسبت به اینها خارجی تلقی میشند. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا این مثلا اصلا ماهی رو میبینید، این ماهی چرا یه رفتار این گونه داره؟ اولش میگیم خب آقا ماهی ها مثلا فرض کنید از آب تشکیل شدن و مثلا حالا آب یه همچین رفتاری داره، تو ماهی خورده پیچیده میشه، تبدیل میشه به یه کنش‌هایی مثل حرکت، مثل تولید مثل، مثل تغذیه. بعد میبینیم که نه، این شدنی نیست. یعنی شما نمیتونید بر اساس قوانین آب تولید مثل و نمیدونم خود مثل حرکت و تغذیه ماهی رو توضیح بدید. میاد میگید یه فاعلی اون بیرون بوده که عناصر جهان طبیعی رو در قالب ماهی یه جوری کنار هم گذاشته که این ماهی شده ماهی. یعنی نظم و قایتمندی، این رفتاری که در واقع در شیء زنده میبینیم، رفتار قایتمندی که در شیء زنده میبینیم و به یک خالق هوشمند نسبت بدیم. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا قایت همواره نسبت به شیء بیرونی میشه. و از نظر هگل این با سرشت قانون در تعارضه. چرا؟ چون قانون میخواد خود این شیء رو تبیین بکنه، در حالی که شما دارید قانونمندی این شیء رو که میخواد در واقع تو خود شیء باشه به یه قایت بیرونی نسبت میدید. این اصلا با سرشت قانون در تعارضه. میدونید یه نکته خیلی مهمیه، حالا انشالله بعدن تو بحث سوم کانت بهش برمیگردم، اون هم اینه. ببینید یک جدالی شکل میگیره در ابتدای قرن 17 هم که حالا قرن 16 هم، خلاصه این جدال دوره عصر جدیده، دکارت و اینها از خدمتتون هست کنم سرآمدهای این جداله، که میگن در تبیین جهان اون علل چهارگانه ارسطویی مخدوشه، اون تقسیم بندی چهارگانه. چرا؟ چون غایت در تبیین جهان ارزش علمی نداره. اینکه غایت در تبیین جهان ارزش علمی نداره به دو دلیل هست، حالا حداقل به دو دلیل که من بلدم. یه دلیلش اینه که اومدن گفتن شما وقتی میخواید جهان رو بر حسب غایت تبیین بکنید، غایت یک نسبت مستقیم پیدا میکنه با اون صور ارسطویی. میگید ببینید این مثلا فرض کنید گاوه، یه مدل رفتاری داره. این خدمتتون عرض کنم شطور یه رفتاری داره، اون ماهی یه رفتاری داره، این مثلا گیاه بابونه است یه رفتاری داره، اون گیاه نمیدونم نعنا یه رفتار دیگه‌ای داره. و این تمایز اشیا بر مبنای صورتشونه که اون صورت هم غایت. حالا من اینا رو ترم پیش که خدمتتون عرض کنم کلا بحثم غایتمندی بود، با استناد به ارسطو مفصل توضیح دادم، حالا الان نمیخوام وارد بحث تفصیلیش بشم. تو جهان مدرن این تمایزهای بر حسب صورت و غایت زیر سوال میره. میگن ما جهان رو بر حسب ماده و نیرو میتونیم صورت بندی بکنیم. یعنی نیاز به این نداریم که جهان رو اشیای ناهمگن ببینیم. بگیم این نمیدونم فرض کنید که سنگ، این اسب، این نمیدونم، اینا همش مرکب از ماده و چی هست؟ نیرو هست. نکته دوم اینه، شما مگه نمیخواد جهان رو تبیین بکنید؟ خواهد جهان رو تبیین بکنید دیگه. اگر بگید آقا اسب اسب شده چون یک خالقی اسب رو بر اساس رفتار در واقع این گونه منظم آفریده، دیگه خود اون شی تبیین نمیشه که. یعنی مسئله این میشه که غایت اگر بخواد به امری بیرون از اون شیئی که غایت داره بهش نسبت داده میشه نسبت پیدا بکنه، یعنی بگید اگر این اسب رفتار غایتمندی داره، این غایت همواره بیرون از اسبه، پس غایت در اسب قرار نداره دیگه. یعنی شما همواره غایت جهان ارگانیک رو در چیزی بیرون از اون جهان ارگانیک قرار دادید. و این در واقع چی میشه؟ این در واقع یک مشکلی درست میکنه، اونم این استش که غایت ارزش تبیینی نخواهد داشت. حالا تو کانت بعدن خواهیم دید که کانت میاد مفهوم غایتمندی درونی رو مطرح میکنه، میگه ما باید غایت رو به خود اشیاء نسبت بدیم. چرا باید به خود اشیاء نسبت بدیم؟ از این جهت که اگر نخواهیم پای غایت رو در تبیین اشیاء مطرح بکنیم، یک سری از رفتارهای جهان مکانیکال از طریق قوانین مکانیکال قابل تبیین نخواهد بود. هگل هم در اینجا همینو میگه. هگل هم در اینجا در واقع داره این رو میگه، میگه ببینید شما نمیتونید طبیعت ارگانیک رو با ارجاع به قوانین طبیعت غیر ارگانیک تبیین بکنید. پس اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ بیایید نظم جهان ارگانیک رو به یک غایت بیرونی نسبت بدید. این هم نه 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 ببینید خانمی از آن فرست، نگفتم جهان مکانیکال غایت نداره، گفتم در سطح تبیین مکانیکال غایت حضور نداره. ببینید شما میتونید این مثلا فرض کنید نسبت دوتا فیلو با هم دیگه به عنوان دوتا شیء فیزیکال بر مبنای مفهوم ماده و نیرو تبیین بکنید. خب پس میتونید جهان رو در یک سطحی با قوانین فیزیکی تبیین بکنید، ولی همون فیل رو وقتی به عنوان موجود زنده خاصی تبیین بکنید در واقع چی میشه؟ باید به مفهوم تولد مثل ارجاع بدید، به مفهوم در واقع تغذیه ارجاع بدید، و اینها مفاهیمی نیست، یعنی مفاهیم سطح زیستی مفاهیمی نیست که با مفاهیم مکانیکال تبیین بشن. در واقع اینجوریه، ببینید خود انسان هم میتونه موجود مکانیکال باشه، در یه سطح بالاتر یه کنش‌های زیستی داره، در یه سطح بالاتر کنش‌های چی داره؟ انسانی داره. پس وقتی میگیم جهان مکانیکال، نه اینکه در واقع مصادیقش رو دایوا، نه مصادیق اینها میتونه کاملا یکی باشه، ما لحاظات مختلفی در اینها میکنیم و قانونمندی‌های مختلفی رو به اینها نسبت میدیم. خب من بعدیرم اینجور سوی خودم که من دیگه آره از اینجا برش رو خیلی نمیخوام از روی متن دیگه کامل تطبیق بدن، حالا اگه لازم شد متن برمیگردم، ولی فعلا نمیخوام از روی متن تطبیق بدن. پس نفی امکان تبیین قانونمندی ارگانیک بر مبنای تعامل با طبیعت غیر ارگانیک در گام اول مستلزم این هست که طبیعت ارگانیک از یه منبعی بیرون از خود طبیعت ارگانیک، یعنی از یک در واقع طراحی هوشمند حاصل شده باشه. پس غایت همونطور که در واقع تو همین بالای پاراگراف 256 انتهای پاراگراف 255 داره میگه، یک امر اکسترنال میشه. به این دیدگاه میگن غایتمندی درونی، و عرض کردم مشکل اصلیش هم این استش که غایتمندی طبیعت به خود طبیعت نسبت داده نمیشه، ولی این نتیجه ناپذیرفتنیه، چون در این صورت خود طبیعت دیگه قانونمند نیست و قانون در خود امر بالفعل حاضر نیست. ما از اینجا به مفهوم چی منتقل میشیم؟ به مفهوم غایت منتقل میشیم. در واقع ببینید مسئله سر اینه، اولا هگل در بیان خودش طبیعت ارگانیک رو به مفهوم غایت گره نمیزنه، اولا طبیعت ارگانیک به طبیعت غیر ارگانیک گره میخوره، بعد طبیعت ارگانیک به یک فاعل قصدمند هوشمند بیرونی گره میخوره، همه اینها در تبیین قانونمندی طبیعت ارگانیک شکست میخورن. اینجاست که طبیعت ارگانیک به مفهوم غایت گره میخوره. خب پس ما از اینجا به مفهوم غایت درونی منتقل میشیم، اما در خود غایت درونی هم عقل راضی نمیشه، چون همواره عقل خودش رو به عنوان غایت در اون امر خارجی تشخیص نمیده. ببینید مسئله اینه دیگه، عقل میخواد یه چیزی رو همسنخ با خودش در جهان درک بکنه، و وقتی میخواد در واقع تو طبیعت ارگانیک غایت رو درک بکنه، یه تفاوتی بین غایتمندی عقل و غایتمندی طبیعت ارگانیک به وجود میاد. اون همین استش که غایتمندی برای عقل انسانی همواره چه معنایی داره؟ همواره با عملیات گره خورده، یعنی انسان در مقام موجود غایتمند داره به یه چیزی تحقق میبخشه، در حالی که در طبیعت صرفا مشاهده یک غایت رو مشاهده میکنه، صرفا تحقق یک غایت رو مشاهده میکنه. و از طرف دیگه یه نکته مهمم این هستش که هیچ وقت طبیعت ارگانیک، در واقع شاید بهتر اینجوری بگیم، طبیعت ارگانیک هیچ وقت از اون غایتمندی خودش آگاه نمیشه. بذارید من ببینم یه مدل بیام جلو، چون اینجا هگل حرفای زیادی میزنه، من یه مقدار زیادی رو ازش صرف نظر کردم، اومدم سر بند 341. تو بند 341 اون آخرش میگه فرایند ارگانیک تنها فی نفسه آزاد است ولی لنفسه آزاد نیست. این فی نفسه یعنی چیزی که در خود جهان باشه، لنفسه یعنی چیزی که به آگاهی تعلق گرفته باشه. این که فی نفسه آزاده یعنی لنفسه آزاد نیست، یعنی خودش از قایتمندی خودش آگاه نیست. بنابراین همواره وجود لنفسه جهان ارگانیک برای ذات دیگری وجود داره، یعنی برای یک خردی که از اون در واقع قایتمندی آگاهه و نسبت به این فرایند بیرونیه. ببینید بس یه بار دیگه بذارید این رو مرور بکنیم. جهان ارگانیک عرصه ظهور قایته، خب عقل انسان هم امر قایتمنده، منتها جهان ارگانیک همواره یک مرتبه پایین تر از خرد انسانی قرار میگیره. چرا؟ چون نمیتونه از قایتمندی خودش آگاه باشه. همین مسئله آگاهی و عدم آگاهی از قایتمندی و اینکه در واقع همواره آگاهی از قایتمندی جهان ارگانیک بیرون از جهان ارگانیک قرار میگیره، ما رو منتقل میکنه به چی؟ ما رو منتقل میکنه از جهان ارگانیک به جهان انسان. بنابراین رضایت عقل، این عقل دنبال اینه که با مشاهده یه چیزی از نوع خودش به رضایت برسه دیگه. رضایت عقل در اونجاست که قایت چیزی در واقع بتونه در... یعنی رضایت عقل تو اونجاست که موجود قایتمند خودش از قایتمندی خودش آگاه باشه و البته وقتی که از قایتمندی خودش آگاه میشه خودش بتونه در مقام فاعل آگاه به این قایت تحقق ببخشه. بنابراین ما از جهان ارگانیک به جهان، دقت کنید، نه آگاهی انسانی ها، به جهان عملیت انسانی منتقل میشیم. یعنی اینکه عقل در مقام تحقق خود به عنوان قایت باشه و به همین جهت ما دیگه اینجا از نقطه نظر عقل نظری به نقطه نظر عقل عملی منتقل میشیم. یعنی برخلاف موجودات طبیعی، اینو دقت بکنید، در عالم انسان با تعریف و تحقق غایت مواجه هستیم که اینجا آزادی به معنای خودقانونگذاری تحقق پیدا میکنه. پس ببینید عقل به عنوان موجود غایتمند در جهان انسانی نه در جهان طبیعی در مقام تعریف کردن خودش و در مقام تعیین بخشیدن به خودش قرار میگیره، که البته این خود تعیون بخشی برای هگل در قالب حیات اخلاقی و جمعی آگاهی تحقق پیدا میکنه. ببینید شما اینو اگه خواستید ببینید توی بند 348 هگل داره بیانش میکنه. تو بند 348 میگه نخست این عقل فعال، عقل فعال یعنی عقلی که خودش داره به قایت تحقق می‌بخشه، از خیش تنها به عنوان فرد آگاه است و در مقام فرد باید خودش را و فعلیت خودش رو در دیگری طلب و تولید بکنه. منتها میگه از اونجایی که این آگاهی فردی میخواد به مرتبه کلیت برسه تبدیل به خرد کلی میشه و از خودش به عنوان عقل آگاه میشه و از خودش به عنوان موجودی که به رسمیت شناخته شده آگاه میشه و در خودآگاهی در آگاهی محض خودش با دیگر خودآگاهی ها متحد میشه. یعنی عقل وقتی میخواد قانونمندی خودش رو درک بکنه تبدیل به خودآگاهی جمعی میشه. بنابراین ظهور در واقع عقل در مرتبه آگاهی انسانی به حیات جمعی انسانی گره میخوره که اگر اسمش میذاره اتیکال لایف زیتریشکایت، حیات اخلاقی، که اینو در واقع تو بند 349 داره. تا توضیح میده و اینجا در واقع داره از ضرورت تحقق عقل در جهان اجتماعی صحبت میکنه. این جهان اجتماعی انسانی رو یه عنوان دیگه هم هگل براش داره که اون عنوان رو چی میذاره اسمشو؟ میذاره اسپریت، که اینا تو بخش چیز هم دیده بودید توی همون ابتدای دیالکتیک خودآگاهی هم دیدید. اینجا هم هگل اینو مطرح میکنه. بخش بعدی هم که در واقع بخش بعد از در واقع ریزن باشن، هگل بهش میگه چی؟ اسپریت. پس خود تعیون بخشی عقل برای هگل در قالب حیات جمعی و جمعی بودن خودآگاهی تحقق پیدا میکنه و در این مرحله مسئله این هست که چطور خودآگاهی فردی خودش رو در دیگری تحقق ببخشه و مرتبه عقل ارتقا پیدا بکنه، یعنی از حالت یک فرد متفرد در واقع بیرون بیاد و جنبه کلی پیدا بکنه. منتها میدونید این جنبه کلیش به گونه ایه که این کل جدا از فرد نیست، یعنی اون کلیه که در واقع از طریق همین افراد قوام پیدا بکنه. منتها چیزی که به وجود میاد اینه که این در واقع حیات اجتماعی انسان دو مرتبه داره، یک مرتبه پیشا مدرن داره و یک مرتبه مدرن داره. در مرتبه پیشا مدرنش درسته که فرد در جامعه حضور داره، ولی گویی فردانیت فرد و آزادی فردی در این جامعه به رسمیت شناخته نمیشه، یعنی فرد همواره در دل یک حیات جمعی استحاله شده و هویت جمعی در اینجا چندان موضوعیتی نداره. البته همین چیزایی که ما داریم میگیم هگل تقریبا 40 صفحه در مورد اینها صحبت کرده که من دیگه خیلی نمیخوام به تفصیل اینها رو بگم. بنابراین نسبت بین فرد و کل حتی در حیات اجتماعی پیشا مدرن هم به شکل کامل تحقق پیدا نمی کنه و در حیات اجتماعی مدرن هست که فرد به ماهو و فرد موضوعیت پیدا می کنه، در این حال اون فردی که در واقع داره یک کلی رو تحقق می داشه. در واقع اینجا حالا به لحاظ مفهوم اجتماعیش بخوایم بگیم، هگل می خواد هم از ایده اون جهان یونانی فاصله بگیره و هم از ایده فردگرایی لیبرال فاصله بگیره، یعنی در واقع به یه جهانی برسه در این حال که فرد توش موضوعیت داره، فرد در اون هویت جمعی داره. به همین خاطر هم است که دیالکتیک خودآگاهی از مرحله خرد وارد مرحله روح میشه، یعنی از جهان اجتماعی پیشا مدرن وارد جهان اجتماعی مدرن میشه. بعد از این هگل میاد صور مختلف حیات مدرن رو بحث میکنه، مفهومی بسیار مهمی رو اینجا مطرح میکنه، از جمله مفهوم بیگانگی رو مطرح میکنه. و البته اینم که جهان مدرن داریم میگیم باز معنیش این نیستش که هر آنچه که میگیم مربوط به جهان مدرنه، بعضیش حتی به جهان پیشا مدرن برمیگرده. میگم یه مقداری این مواقف رو وقتی میخوایم با تاریخ تطبیق بدیم ممکنه یه جاهایش بیرون بمونه. بعد وارد مرحله دین میشه، بحثای در مورد حیات دینی میکنه و بعدم حالا مسئله در واقع دانستن مطلق رو مطرح میکنه که اینکه حالا این دیالکتیکش در واقع چطور خواهد بود مسئله است که از حوصله بحث ما خارج، یعنی از فرصتی که برای این درس قرار دادیم. انشاءالله من فردا فقط یک جمع‌بندی خواهم کرد در مورد اینکه پدیدارشناسی در نهایت اون نتیجه‌ای که هگل داره ازش میگیره در نظام کلی هگل کجا قرار داره، در نظام کلی هگل کجا قرار داره. ببینید قبلا هم گفته بودم، الان هم میگم و فردا این رو به تفصیل خواهم گفت، پدیدارشناسی یک برهان استعلایی است بر وجود امر مطلق. یعنی حرف هگل این هست که اگر بخواد آگاهی ممکن باشه باید عقل و جهان همه از واقع ظهور یک امر واحد باشند، یعنی یک حقیقت واحدی بر عقل و جهان تقدم داشته باشه تا اینها از یک سنخ باشند و بتونن چی بشن؟ شناخت رو ممکن بکنن. پس در واقع هگل یک برهان استعلایی میاره بر وجود امر نامشروط. اما اینکه این امر نامشروط چه تعینی داره، چرا اساسا ما در واقع باید با اون تعیین خاص از امر نامشروط صحبت بکنیم، ما این رو میتونیم بلافاصله وارد علم منطق بشیم و در مورد تعیینات امر نامشروط نزد هگل صحبت بکنیم، منتها بدون اینکه بفهمیم امر نامشروط نزد کانت چه سرنوشتی پیدا کرده، درک بحث‌های خاص هگل در مورد امر نامشروط تا حدی مشکل خواهد بود. بنابراین بعد از اینکه فردا بحث خودم رو جمع‌بندی کردم، ما وارد بحث در واقع امر نامشروط نزد کانت میشیم. امر نامشروط نزد کانت در دیالکتیک عقل محض همواره، یعنی به طور مشهور، یک معنای سلبی ازش فهم میشه. من سعی میکنم در دیالکتیک عقل محض اتفاقا نشون بدم که ضرورت ایجابی امر نامشروط برای کانت چیه و از این طریق در واقع با توجه به جنبه ایجابی امر نامشروط در دیالکتیک عقل محض بتونم مسئله رو نزد هگل بازسازی بکنم. این بحث ما تا امروز بود، انشالله حالا باقی بس و جنبندی بس برای فردا. خب خانم یزدان پرست سوال دارم، بفرمید. خانم یزدان پرست. بله بله. بله بله.
ولی خب تو هگل یه بیان مفهومی ضروری رو بر چه مبنایی از دل اون تجربه بیرون میکشه؟ من اینو متوجه نشدم که مبنای اینو بر چی میذاره.
اون چیزی که من فهمیدم، خودم فهمیدم در حدی که حالا تو اون یه پاراگراف توضیح میده، این هستش که اساسا تجربه براش جنبه معید داره، یعنی استقرار نمیکنه، استنتاج داره میکنه، یعنی در واقع تجربه داره بهش کمک میکنه که یه ضرورت مفهومی رو بیرون بکشه. به نوعی تجربه براش جنبه معید داره. این چیزی که من میفهمم اینه. و توی یکی از تفسیرها هم که نگاه میکردن میگفت تجربه برای هگل جنبه استقرایی نداره، جنبه استنتاجی داره. من از این عبارت این رو میفهمم. یعنی وقتی میگیم تجربه جنبه استنتاجی داره و خودش هم میاد میگه تو مفهوم سنگ سنگینی هست و پایین افتادن هست، این یعنی که در واقع همچنان میخواد مسئله قانونمندی تجربه رو در قالب ضرورت‌های مفهومی بیان بکنه. اینو حداقل تو اون متنی که هستش خواستید من خودتون نگاه بکنید، من ندیدم توضیحی بده. حالا باز نگاه میکنم، شما می نگاهی بکنید ببینیم که چی. من اونجا توضیح مشخصی برای در واقع این مسئله ندیدم. آره. حالا بازم چشم نگاه میکنم. خب اگه سوال دیگه هست که من در خدمتم، بلا کلاس به پایان رسید. سوالی نیست؟ خب اصلا انشاء فردا خسته نباشید.